لحظاتون به خیر و به مهر و به آرامش. اینجا رادیو تهران، انتخاب شماست. روی موج FM ردیف 94، انتخابی که امیدوارم شما رو راضی نگه داره. ما که از این انتخاب خوشحالیم و باعث افتخار ماست که به برنامه‌های صدای پایتخت مثل همیشه لطف و توجه دارید. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094 و تلفن گویای این شبکه 27-86-20-94. ما در فضای مجازی و از طریق پیام رسانهای داخلی هم کنار شما هستیم، در این نشانی رادیو تهران پلاس. لطفاً با ما در ارتباط باشید. مطمئن باشید که نظرهای مفید و سازنده شما میتونه به ما برای ساخت برنامه‌های با کیفیت بهتر کمک کنه. دعوت میکنم این ساعت 11 از رادیو تهران برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر، سلام میکنم به همه شما عزیزان، همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. خوش آمدید به برنامه امروز بازار تهران. امروز شنبه 17 آبان 1404 هست، اولین روز هفته. با ما همراه باشید. باز هم امروز و این هفته در برنامه سعی می‌کنیم نگاهی بندازیم به تازه‌های اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی و خبرهای مهم روز بازار. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه برنامه ما در اختیار شما هست، 30094. راجع به هر موضوعی که علاقمند هستید میتونید صحبت بکنید با ما، هر موضوعی که ما مطرح میکنیم. اگر که شما هم دوست دارین در این موضوع در واقع مشارکت بفرمایید، میتونید با ما تماس بگیرید و همراهی بفرمایید ما رو. به هر حال اولین روز هفته است، اگر موضوع و مطلبی مد نظر شما است که ما پیگیر اون باشیم، همین امروز برای ما به 30094 بفرستید که بتونیم ان شاءالله تا پایان هفته پاسخی هم برای شما پیدا بکنیم. امروز اخبار اقتصادی رو با آقای ملک‌زاده پیگیری خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به بازار و تازه‌های اقتصادی و قرار هست که با رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم گفتگو بکنیم راجع به قیمت لوبیا چیتی. حالا یعنی این یکی از بهانه هاش هست. انشالله موارد دیگر رو هم که در برنامه تقدیم شما خواهیم کرد به موقع خدمتون خواهیم گفت. اخبار هم داریم، لابلای بخش مختلف برنامه برای شما پخش خواهیم کرد و خواهیم گفت. خلاص این که امروز در اولین روز هفته سعی میکنیم که انشالله همراه با شما ویژه سر بزنیم به بازار و قیمت ها، اتفاقات جدید، اینها رو رصد بکنیم در برنامه بازار تهران. خیلی خوش آمدید، همراه ما باشید. بریم نگاه بندازیم به اخبار اقتصادی، مرور بکنیم تازه‌های اقتصادی رو همراه با آقای امیر ملک‌زاده. سلام میکنم به شما آقای ملک‌زاده، روزتون بخیر باشه، خوش آمدین، بفرمایید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خبرهای امروز رو با تصویب لایحه حد 4-0 از پول ملی شروع می‌کنیم. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده لایحه حذف 4-0 از پول ملی و همچنین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور پس از رفع ایرادات در شورای نگهبان تصویب شده. خبر بعدی مربوط میشه به حوزه کالابک. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی دوباره بحث اصلاح سازوکار کالابرگ الکترونیکی رو داغ کرده. صالحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته یارانه نقدی با تورم فعلی دیگر نمیتواند قدرت خرید خانوارها رو حفظ بکنه و دولت باید کالابرگ با نرخ ثابت رو در اختیار مردم بذاره تا امنیت غذایی تضمین بشه. کارشناسان هم معتقدند اگر کالابرگ با قیمت‌های ثابت و کالاهای در واقع مشخص توزیع بشه، عدالت در پرداخت یارانه‌ها بهتر رعایت میشه و از رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها هم جلوگیری خواهد شد. با این حال تا زمانی که سازوکار تأمین منابع و کنترل بازار مشخص نشه، این سیاست ممکنه بیشتر به نفع واسطه ها تموم بشه تا مردم. در حوزه بازار طلا، رئیس اتحادیه طلا ثبات و آرامش در بازار خبر داده و گفته که در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید و فروشه و با توجه به اینکه قیمت جهانی در واقع اونس جهانی یه ذره ثابت شده و به ثبات رسیده، به نظر میسه طلا در کوتاه مدت در همین محدوده در واقع نوسان قیمتی داشته باشه. در حوزه اقتصاد کلان و سرمایه گذاری هم میتونیم به صحبت‌های وزیر اقتصاد اشاره کنیم که آقای مدنی‌زاده تاکید کرده ایجاد چشم‌انداز روشن برای مردم و سرمایه‌گذاران ضروریه و هر چقدر تصویر آینده شفاف‌تر باشه، انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری هم افزایش پیدا می‌کنه. در موضوع وام‌های دانشجویی هم من این نکته رو اشاره بکنم که ثبت نام وام‌های دانشجویی از امروز در سامانه رفاه آغاز شده. وام‌ها بدون نیاز به ضامن پرداخته میشه و بسته به مقطع تحصیلی بین 3 تا 10 میلیون تومان متغیر خواهد بود. اینها خبرهای مهم ساعت‌های اخیر بود. پس اگر سوال خاصی من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای ملک‌زاده. خیر، سوال خاصی که نداریم. خیلی ممنونم از شما. متشکرم. ان‌شاءالله این هفته با شما همراه خواهیم بود و باز هم خبرهای اقتصادی رو مرور خواهیم کرد.
خبر هم همین الان چون همین 2-3 دقیقه پیش منتشر شده، من این رو هم اجازه می‌خوام ازتون که بهش اشاره بکنم. خبر مهمیه. آغاز طرح رایگان دوگانه‌سوز شدن خودروهای شخصی با اعلام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی. طرح ملی تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل 1394 و بالاتر به دوگانه‌سوز از فردا آغاز خواهد شد. این طرح کاملا رایگان بوده و متقاضیان بابت تجهیزات از جمله مخازن و نصب هیچ هزینه‌ای رو پرداخت نمی کنن. این هم حالا خبر مهمی بود که در واقع مردم وجود داشت و گفتم که حالا اشاره به اون هم داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای ملک‌زاده خیلی لطف کردید. روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
شما خدا نگهدارید.
اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران ساعت 11:08 دقیقه. در کنار ما باشید و تازه های بازار رو اینجا در کنار ما بررسی بفرمایید. همراه شما هستیم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:08 دقیقه است. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. از ما خواستید که راجع به قیمت تخم مرغ هم صحبت بکنیم و راجبش هم تحلیل بکنیم. چشم، حتما. ما به هر حال اینجا هستیم که با شما راجع به اتفاقهای تازه و نو صحبت بکنیم. حتما 30094 همچنان در اختیار شماست و میتونید باز هم با ما در مورد هر موردی که علاقمند هستید صحبت بفرمایید و بگید که ما پیگیر باشیم. خب میخوام که با آقای کنگری، آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی صحبت بکنم. حالا در خبری که پیش روی من هست از زبان ایشون نقل شده که گفتن با توجه به فصل برداشت حبوبات قیمت‌ها نوسانی نداره و از طرفی با توزیع برنج تنظیم بازار قرار هست که قیمت هم کاهش پیدا بکنه. البته ایشون گفتن کاهش پیدا کرده. اجازه بدین که از خودشو بپرسم. آقای کنگری سلام به شما، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون آقای کنگری. خب فرمودین که فصل برداشت حبوبات هست و الان دیگه تقریبا قیمت‌ها دیگه نوسانی نیست و به یک ثباتی رسیده. حالا توی این خبر میگم اشاره داشتم به قیمت لوبیای چیتی که 380 هزار تومان شده، خب گرونتر بود درسته؟ بالاتر بود قیمتش؟
بله قیمتشون حدودا 435 تومان هم رسیده بود. با توجه به این که فصل برداشت رسیده قیمت همون کاهشی هم بوده، با توجه به نوسانات ارزی ما قیمت همون یه خورده ثبات پیدا کرد. ما انتظارمون بر این بود که قیمت همون پایین تر از این هم بیاد. الان لوبیا چیتی که هاش احساس شده با توجه به این که هم پارسال یه خورده محصولمون هم کمتر بوده، این حالا قیمتش الان ثبات پیدا کرده، 340 تومن الا 365 تومن تو بنکداری ها داره عرضه میشه.
بله خب به دست مصرف کننده تا حدود 380 هزار تومن میرسه.
بله بله حدودا بقیه محصولاتمون هم که خدا رو شکر به وفور هستش و قیمتش ثبات پیدا کرده. حدودا ما 20-25 روزی هست که شاهد ثبات قیمت در زمینه محصولات حبوبات داریم و هیچ چالش کم بود افزایش قیمتی مشاهده نشده.
بله قیمت شکر رو هم شما فرمودید که در بنکداری ها داره کمتر از قیمت مصوب.
بله زیر قیمت مصوب همچنان هم خدا رو شکر که زیر قیمت مصوب در حال عرضه هست و به وفور تو بازار هست. حدودا 49600 تومان 49500 تومان تو بنکداری ها داره عرضه میشه، در حالی که 5900 تومان این محصول در اختیار بنکداری‌ها باید قرار بگیره، 59500 تومان در اختیار مصرف کننده نهایی که این حدوداً 56 تومان به دست مصرف کننده نهایی فعلا داره میرسه.
بله خیلی ممنون آقای کنگری. همین الان شاهد از غیب رسید پیامک دادن که این قیمتایی که آقای کنگری میفرمایند رو ما چرا توی بازار پیدا نمی‌کنیم. در فروشگاه بزرگی من قیمت لوبیای چیتی فلده را 490 هزار تومان دیدم و بسته ای 900 گرمی 495 هزار تومان.
ببینید اینا باید از طریق بازرسی اصناف و تزیرات باید اینا پیگیری بشه. اگر قیمت ها نامتعارف بود میتونن با از طریق 124 تومن اینو اعلام بکنن که رسیدگی بشه. قیمت چون ما بنکدار هستیم ما قیمت بنکداری به شما اعلام میکنیم، از قیمتی که بنده اعلام میکنم 15% مازاد به دست مصرف کننده نهایی باید برسه، یعنی 2360 تومنی که خدمتتون عرض میکنم حدودا 15% به این اضافه میشه به دست مصرف کننده نهایی باید برسه. این بحث بسته‌بندیش فرق میکنه چون حدودا 25% هزینه‌های بسته‌بندی داره، اون جدا از قیمت فله هستش که اون باید قیمتش اونم حالا با توجه به این 25% هزینه به جایی که 1 کیلو بزنه 900 گرم میزنه، حالا قیمتش هم حدودا یکی باید در بیاد.
بله آقای کنگری عزیز، شما توی حالای مصاحبه‌ای که با شما انجام شده و در واقع الان پیش روی من هم هست، شما فرمودید که ما کماکان با حالا فروشنده ها با عوامل توزیع کننده محصولات و اقلام مصرفی خانوارها در بازار با موضوع کم شدن حاشیه سود و با این مشکل مواجه هستیم که خب به هر حال وقتی قیمتی رو شما عنوان میفرمایید اونها باید پایین تر از این قیمت به دستشون برسه که بتونن با قیمتی که شما میگید در واقع با در نظر گرفتن سودشون بدن به مصرف کننده، ولی حالا اینطور که شما میفرمایید اونها در واقع باید سودشون رو نادیده بگیرن و این یک مشکله. شاید این همین موضوع باعث شده که حالا قیمتایی که شما میفرمایید با قیمتایی که مردم میبینن الان تون تونم دارن پیمک به ما میدن اینها تفاوت داشته باشه. آیا حاشیه سود رو واقعا ملزم هست یک فروشنده‌ای برای خودش محدود بکنه یا در نظر نگیره؟ واقعا میشه توقع داشت؟ خب به هر حال اونم
ببینید قانون نظام صنفی یه حاشیه سودهای قانونی برای واحدهای صنفی تعریف کرده، بنکدار 3% هست، خرده فروش 8% هست، یه حدودا 2-3% هم هزینه های حمل نقل هستش. اینا کاملا الان نهادهای نظارتی که ورود پیدا میکنه استناد میکنه به فاکتور خرید. این فاکتور خریدی که ایشون خریداری کرده حدودا 10% خورده فروش عرض میکنم، باید به اون قیمت خریدش لحاظ بکنه به دست مصرف کننده نهایی برسونه، در غیر این صورت تخلف کرده باید اعمال قانون بشه. و بنکداری هم همینطور فاکتور خرید به اضافه 3% هزینه 3% حاشیه سود قانونی، حدودا 1-2% هم هزینه های حمل و نقل داره که انبارداری تخلیه بارگیری، اونم چیکار میکنه در غالب همین حاشیه سود باید عرضه کنه به خرده فروشا.
بله
این کاملا قانونی هست، فقط اگر موضوع اگر باشه صرفا به خاطر بحث کالاهایی که تنظیم بازار ما داریم انجام میدیم، تو بحث تنظیم بازار حاشیه سود به صورت کارشناسی نیست. ما به اون اشاره کردیم که حاشیه سودا به صورت کارشناسی شده نیستش، اینا باید نیاز به اصلاح داره که بتونیم چیکار بکنیم زنجیره توزیع را به دست مصرف کننده نهایی برسونیم.
بله، آقا گفتن که حالا شنونده عزیزی پیامک دادن، گفتن که شما دقت کردین که حبوبات 400% گران شد، بعد حالا یه 30% پایین اومده، راجع به این دارین انقدر صحبت میکنید. آقا بهرام گفتن نظر شما، البته حبوبات واقعا گرون شد، این رو من هم واقعا میخوام اذعان بکنم که مثلا ما شاید کمتر یک سال پیش مثلا لپه حال لوبیا چیتی یه خورده یهو گرون شد، ولی بقیه رو واقعا ارزون تر میخریدیم. حالا امسال دیگه واقعا سه قلم مثلا شما حبوبات میخرید برای 1,000,000 تومان پول بدید، خب خیلی گرون شده دیگه. راجبه این میخواییم توضیح بدیم؟
بله، متاسفانه ما نوسانات بیشتری و تو بحث زمین در زمینه مواد غذایی شاهد هستیم. بله. و خودتونم مستظر هستید که تمام این محصولات بستگی به نوسانات ارضی داره که اینم برای این افزایش
اینه داخل کاشته میشه، همش که وارداتی نیست که. اصلا گفتن لوبیا چیتی وارداتی تازه ارزون تر باید بیاد به دست مصرف کننده.
لوبیا چیتی وارداتی حدودا 245 الی 265 تومن تو بنکداری ها داره عرض میگو، من کلن عرض کردم. نوسانات ارزی برای تمام محصولات بی تأثیر نیست، متاسفانه تأثیر منفی میذاره که افزایش قیمت در تمام زمین ها متاسفانه این مشاهده میشه.
آخه جالبه وقتی که مثلا ارز گرون میشه، حالا تغییری اصلا تو قیمت دلار داره میشه، خود دولت همه جا میگه که این اصلا نباید تاثیر تو زندگی مردم داشته باشه، چون ما کاری به دلار نداریم، ما محصولاتمون رو خودمون داریم تولید میکنیم، محصولات کشاورزی اینور. ولی قبل از همه اتفاقا عائله خود دولت تاثیر میگیرن از این تغییر نوسان، حالا نوسان پیدا کردن قیمت دلار و تغییر پیدا کردن. حالا اینکه حبوباتی که مثلا کشاورز داخلی داره میکاره، آبیاریش میکنه، همه احتیاجاتش رو برآورده میکنه از داخل، چرا باید با توجه به اینکه مثلا قیمت دلار افزایشی میشه گرون بشه؟ چرا یه زمانی گفتن که بالاخره حمل و نقل مثلا افزایش پیدا کرده، دستمزد کارگر افزایش پیدا کرده، تو حوزه برنج، الان راجع برنج ما چند هفته هست داریم صحبت، اصلا چند وقتی هست داریم صحبت میکنیم، میگن که کارگر گرون شده، نمیدونم کود شیمیایی گرون شده، هزینه آبیاری و کاشت و داشت برداشت به هر حال کشاورز خیلی افزایش پیدا کرده، انبارداری خیلی گرون شده، اینا میره میاد قیمتش میره روی برنج، که بازم البته من فکر میکنم که این قیمت برای برنج واقعا ناعادلانه است و واقعا مصرف کننده داخلی دیگه کم کم داره از مصرف برنج داخلی صرف نظر میکنه، چون خیلی افزایش قیمت ها زیاد شده، قرار بود که خیلی کم بشه، یهو ظرف چند روز افزایش چند برابری شد و اصلا دیگه نتونستن برگردونن به قیمت واقعی و قبلی خودش، و همچنان بازار داره روی همون قیمت مانور میده، از 280 هزار تومان تا 400 هزار تومان و به بالا دیگه، حالا به اینجای اعلاتر و نمونه های بهتر. نمیدونم حالا واقعا نظر شما چی، آیا واقعا میشه این بازار رو به یک ثباتی رسون به اون چی که حداقل تا قبل از این ماجر، تا قبل از مثلا 6 ماه پیش بود، تا اون حد میشه اصلا برگردون یا نه؟
من خدمت عرض کنم این هزینه هایی که شما اشاره فرمودید کاملا درست هست، و از طرفی چون الان افزایش قیمت ما زمان برداشت ما کاهش قیمت خیلی چشمگیری داشتیم، کاهش ما حدودا
تو برنج مثلا
باشه. بله، برنج ایرانی ما فصل برداشت کاهش قیمت چشمگیری داشت، ولی
کی بود ما که اصلا متوجه نشدیم، ما هی دنبال فصل برداشت میگشتیم بریم چند کیلو بخریم، حداقل نشد
بله
که
ما تو برنج زمان فصل برداشت برنج درجه یک هاشمی درجه یک ما 280 تومن هم رسیده بود، ولی متاسفانه قیمت و عرضه و تقاضا کاملا تنظیم میکنه، ولی متاسفانه پارسال که خود مستظر هستید کشاورزان از 70 تا 95 تومان محصولاتشون رو عرضه کردن و بعدش قیمت ها نجومی افزایش قیمت پیدا کرد تا 300 و 350 تومان هم رسید. اما امسال با توجه به اینکه هم شرکت های بزرگ و هم وارد کنندگان به صورت قطعه چکونی عرضه میکنن، به اضافه ببخشیدین تولید کنندگانی که کشاورز هستن،
بله بله،
کالاهاشون به صورت محدود دارن عرضه میکنن و عرضه نسبت به تقاضا خیلی خیلی کم هست، این باعث افزایش قیمتی میشه و از طرف هم برنج پاکستانی هم وارداتش ممنوع شد، قطع شد. اینم یه تاثیر منفی داشت که قیمت برنج ایرانی هم چی شد؟ افزایشی شد.
بله، بله.
متاسفانه اینا در کنار هم باعث شد یه خورده قیمتمون نوسانی بشه.
بله. ولی خب این محدود عرضه کردن توسط تولید کننده ها که حالا کشاورزای عزیز هستن به این شکل، حالا شما خیلی شیک و مجلسی میفرمایید محدود عرضه میکنند، این به نظر همون احتکار میاد دیگه، این قابل پیگیری نیست؟
ببینید به کشاورز که نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، چرا
مشکل اینه دیگه،
به روز داره محصولش عرضه میکنه، اما تو کف بازار چرا ورود پیدا میکنیم؟ اگر کسی احتکاری کرده باشه با اون اعمال قانون میشه، برخورد میشه. ولی از طرفی هم ببینید ما تو بحث واردات هم یه سری مشکلاتی داریم، مخصوصا تو بحث برنج پاکستانی. ما برنج پاکستانیمون اصلا تو بازار خیلی خیلی محدود هست و خوشبختانه عرض کنم که داره ثبت سفارش شده، به صورت گسترده وارد میشه، انشالله تا 20-25 روز آینده برنج پاکستانی عرضه میشه. اگر این عرضه بشه تأثیر مثبتی برای قیمت‌های بازار مخصوصا برنج ایرانی هم داریم، مبنی بر این که برنج پاکستانی دقیقا شبیه برنج ایرانی هست که
بله.
تو بحث مصرف اینا رو کنار هم با هم مخلوط مصرف میکنن و این قیمت رو کاملا ثبات میده و قیمت ها رو میاره پایین.
البته برای کشاورز هم اگه کشاورزی هست که از امکانات دولتی استفاده میکنه، از حمایت هایی که وزارت جهاد کشاورزی بهش میده، توی بحث کود هست، حالا بحث کمک هایی که از پیش خرید هایی که دولت ازش رو میکنه، قیمت هایی که تو این مرحله هم واقعا میشه کنترلشون کرد، اگر که این حمایت ها رو از دولت میگیرن، به هر حال نباید باعث به هم ریخته شدن قیمت بازار هم باشن.
البته آمارهایی که ما درآوردیم حدودا هزینه کاش تا برداشت برای کشاورز حدودا برن 170 هزار تومان تموم میشه.
بله، شکرم بعد... گفتن که هفته پیش خریدن 65 هزار تومن، حالا شما فرمودید که نزدیک 50 هزار تومنه، داره تونتو پیاما میاد دیگه، حالا از اون چی که مردم خودشون تهیه کردند و دارن برای ما گزارش میدن. ممنونم ازتون آقای کنگری، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از شما، انشالله که به هر حال ما باز هم بیایم خدمت شما و دیگه خبر از واقعا تعادل ها و تثبیت قیمت های فراوان به ما بدید آقای کنگری. متشکرم ازتون،
انشالله
سپاس، خدا حافظتون باشه،
خدا نگهدار.
و ما بشنوید از نمایش فرش دست باف ایران در برلین. بیش از 40 تخته از فرش‌های دست باف ایرانی در دو نوع تمام ابریشم قم و فرش‌های قدیمی و آنتیک موزه‌ای در نمایش‌های در شهر برلین به نمایش در اومده. به گفته یه رئیس مرکز ملی فرش ایران، آلمان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران در حوزه صنعت فرش دست بافه.
گامی برای تثبیت جایگاه فرش دستباف ایرانی در جهان.
فرش ایران میراثی با قدمتی بیش از 2500 سال، کالای خاص در جهان و یکی از مهمترین کالاهای صادراتی غیر نفتی ما محسوب میشه که دارای ارزش افزوده بالا با سرمایه اندک است.
از دست‌های بافنده در روستاها و شهرهای ایران تا چشم‌های تماشاگر در برلین، این هنر صنعت اصیل ایرانی در قلب اروپا به نمایش درآمده.
در شش ماهه نخست 1404 بیشترین میزان وزنی صادرات فرش دستباف ایران به کشور آلمان بوده. این کشور در طول 50 سال اخیر همواره جزء 5 کشور اول وارد کننده فرش دستباف ایران بوده و ما معتقدیم آلمان میتونه یکی از مهمترین هاب‌های صادراتی فرش دستباف در اروپا باشد.
این رویداد بین‌المللی با بیش از 40 تخت فرش دستباف از نوع تمام ابریشم قم آنتیک و موزه‌ای با هدف تقویت تولید، توسعه و بازگشت به دوران طلایی صادرات و حفظ اصالت فرش ایرانی در بازارهای جهانی برگزار شده.
زنجیره تولید و فروش فرش دستباف جزء پاکترین صنایع دوستدار محیط زیست و صنعت سبز محسوب میشه که در کلیه زنجیره فرش تولید ارگانیک هست.
بر اساس آمار مرکز ملی فرش ایران، هم اکنون بیش از 2 میلیون نفر در زنجیره ارزش فرش دستباف در کشور فعالند که 80% این جمعیت را زنان و دختران ایرانی تشکیل میدهد. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، و واقعا باید خیلی خیلی بیشتر فرش‌های دستباف ایرانی، مخصوصا حالا فرش‌های ابریشمی قم، حالا اگر کسی واقعا اطلاعاتی راجبش نداره، من پیشنهاد میکنم حتما یه جستجوی ساده بفرمایید در اینترنت و این فرش‌های بسیار بسیار زیبا و نفیس رو ببینید. واقعا ارزشمندند، دستشون در نکنه. عزیزانی که در حوزه بافت فرش دستباف در کشورمون فعالیت میکنن، واقعا دستتون درد نکنه. ممنونیم از شما. اما بشنوید از آخرین وضعیت تأمین و توزیع نهادهای دامی در سامانه بازارگاه. حسنی مقدم، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، گفته از زمان ثبت سفارش نهادهای دامی در سامانه 15 تا 20 روز متقاضی در صف انتظار قرار میگیره. انشالله که دیگه مشکل تأمین نهادهای دامی هم حل بشه. بشنویم.
آماری که داده میشه، مثلا قیمتی که در طور نهادها داده میشه در سامانه بازارگاه، همون قیمت مصوب هست. ولی من تأیید میکنم وجود داره قیمتهای نامتعارفی که در بیرون هست، اما این درصدش چقدره؟ یعنی متوسط به کل نهاده این رو تعمیم ندیم. بخشی از نهاده قطعا در بیرون داره اتفاق میفته که ما هم داریم وقت کنیم. بازرسی وزارت جهاد کشاورزی تا امروز 1,000 میلیارد تومان پرونده تشکیل داده برای عدم تحویل و یا عدم تعهدات و در اختیار سامانه سیمبا بارگذاری میکنم و تعزیرات و دستگاه مسئول بررسی میکنن. این رو
چقدر زمان میبره تا رسیدگی بشه؟
این دیگه رسیدگی دست ما نیست، ما وظیفه‌مون هست که بازرسی ما وظیفه داره که بررسی بکنه، شکایت رو بررسی بکنه و پرونده تشکیل بده، پرونده رو در سامانه که تعریف شده بارگذاری بکنه و فرآیندش
رو. احتمالاً شما هم مطلع هستید از گزارش‌هایی که منتشر شده از فروش نهادها در بازار آزاد با چند برابر نرخ مصوب.
عرض کردم اینا وجود داره و ما هم در حدی که شکایت اتفاق میفته یا از سیستم اطلاعات میگیریم همه رو موارد میکنیم.
خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون با برنامه بازار تهران. نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بر اساس ارقام فایل‌های موجود در بازار حدود 450 هزار تومانه که به طور متوسط با 600 میلیون تومان ودیعه اجاره ماهانه 20 میلیون تومان خواهد بود. این رو آقای داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفتن. الان آقای بیگی‌نژاد پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای بیگی‌نژاد، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم نصرآبادی، صبح شما بخیر، امیدوارم
حاضر باشه. من در خیلی ممنونم ازتون. این مبلغی که فرمودید حالا اجاره بهایی
من این گزارش پیوستگی داشت که گویا گزیری از اون رو به سهم شما رسوندن. لذا من میخوام اصلاح کنم.
بله
که خیلی تکیه دادن به آگهی هایی که در فضاهای مجازی داره نشر داده میشه، نمیشه تکیه کرد. چرا؟ چون که در خصوص اجاره به خصوص ما میانگین نخواهیم داشت. میانگین رو ما زمانی میتونیم بگیم که سامانه های مختلف ثبت قرارداد رو خروجی بدن، در صورتی که این اتفاق نیفتاده و صرفا ثبت آگهی و برآورد میانگین قیمت از ثبت آگهی نمیتونه دلیل محکم و موجهی باشه به جهت اینکه ما بگیم میانگین شهر تهران به جهت قیمت